که الان هم داره در
زمینه
شماری مداد کنه. خیلی جالبه. الان ببینید الان مثلا چیزی که منابع هستش 1300 مهندس مارکوف روسی شروع کرد بلدیه رو، همین ساختمون که با همین سبکسی با همین انداز و تعداد اتاقا اصلا کف همین رو، و 4 سال هم زمان برد و ساخت. حالا من خودم یادم حالا از سال 1399 فکر کنم شروع شد این بنای فعلی. من خودم 1400 اونجا یک جلوش دارم که خیلی خوشحال بودم سال 1400 با همون دوران نحس کرونا که گفتم که آره این بنا داره ساخته میشه اینجا. خب من از 1404 تقریبا من فکر کنم 80-90 درصد کار جلو رفته.
بله از من یه اشتباهی کردم گفتم مرمت، اصلا چیزی وجود دیگه نداشت، از نو ساختن شبیه سازی شد در واقع.
دقیقاً بله بله بله، از نو دوباره اونجا بازسازی شد.
اما پشت شهرداری معروف که ما همیشه میگفتیم پشت شهرداری کجاست، ما چرا شهرداریشو نمیبینیم، الان دیگه شهرداری دوباره اتفاق میفته و پشت شهرداری دوباره معنا پیدا میکنه.
همون کوچه بره کوچه پشت شهرداری قدیم دوباره احیا میشه و دیگه ساختمونا میافتن پشت سر. این ساختمون هم حالا از قبلش 1300 مارکوف بخواد درست کنه، میگن از سال 1262 میرزا عباس خان مهندس باشی اولین مسئول بلدیه تهران بود و تو دوره های مختلف ما شهرسازهای مختلفی داشتیم با دوره های طولانی. مثلا اون زمان تو همون دوره پهلوی اول کریم آقا بوزرج و مهری 11 سال، بعد غلامرضا میکپی 8 سال، و بعدن هم حالا ما آقای قالیباف هم داشتیم که 12 سال. تو دوره های مختلف شهرسازها هر کدوم حالا بیشترین دورهی که تصدی داشتن و اینو ما جز اولین ها بودیم. اولین ساختمون مجلس شورای ملی میکاره، چنان که پیشتر هم اشاره کرده بودیم به مشیر الدوله شوهرعمه ناصرالدین شاه، باز برمیگرده به همون میدون بهارستان باغ امارت سپهسالار که سال 1261 میرزا حسین خان سپهسالار همون مشیر الدوله اونجا را احداث میکنه. بعد از صدور فرمان مشروطیت 1285 این محل رو میگم چون بچه ای نداشت، وارثی نبود، دست تقریبا دولت و پادشاه بود، اینجا رو انتخاب کردن برای یه مجلس شورای ملی. و اون عمارت قدیمیش در جریان اون به توپ بسته شد به مجلس، متاسفانه یه بخشش آسیب دید و خوشبختانه که ما تصویر و عکس داریم از اون بنای قدیمی قبل از به توپ بسته شدنش و اون زمانی که حالا خونه بوده، خونه قمر سلطان عمه ناصرالدین شاه، ازش داریم. بعد از جانب شهر هم خوب توسعه پیدا کرد تا همه خیابون یکدیگر شهری برای مجاهدین اسلام. نقشه و بنا رو مهندس فالیوس ریخته به اصطلاح، این مهندس بلژیکی بود که اون باغ و پارک ظل السلطان هم ایشون برنامه‌ریزی کرده بود. از حوادث مهم مجلس همون واقع اشغال آذربایجان توسط روس‌ها سال 1324، مجلس قانونی گسیل داشت که ارتش به اون طرف بره و اون ختم قائله جعفر پیشه‌وری، این از چیزایی بود که از اولین تصمیمات بود که مجلس تو دهه 20 گرفت. و بعدم که بعد از پیروز انقلاب مشروطه تا سال مال 1388 اون جنبندی مطالب رو داشتم، 32 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود، 5 دورش تو دوره قاجار بود، به فاصله 2 سال یک بار، 7 دورش تو زمان سلطنت پهلوی اول، 12 دوره تو دوران سلطنت پهلوی دوم، و 8 دوره بعد از انقلاب 57 که ما تا سال 88 این مباحث رو من جمع‌بندی کرده بودم تو کتاب، دوره‌های مختلف بود. از جمله نماینده‌های سرشناس اون دوره خب سید حسن مدرس بود که ما منظرش رو تو محله اوجلاجان از جمله جاهای دیدنیه که با دوستان میرن. دکتر محمد مصدق بود که نوی دختری برای فیروز نوزا فرما بود، از خانواده قاجاری بود، و اینم مجلس و حالا هوای میدان بهارستان. میخواییم سراغ اولین بانک و اولین بانکداری تهران بریم. این بحث بانک و بانکداری و تأسیس بانک و میگن اولین نفر محمود خان ناصرالملک وزیر مختار ایران تو لندن بود و یکی از بزرگان اون دوره قاجار همین حسن علی خان امیر نظام گردوسی که وزیر مختار ایران تو پاریس بود، اینا تصمیم میگیرن که به اصطلاح این بانک رو ما بیاییم تأسیس کنیم دوره بر سال 1243 اواسط سلطنت ناصرالدین شاه. ولی شاه خیلی اهمیت نداد، تقریبا کار مون، یعنی این دو بزرگ ما جناب مجموعی در تو دوره قاجار که صحبت میکنیم، حالا یا تو دانشگاه یا تو محافل، بچه ها اصلا سریع موزه میگیرن، یعنی میگن دوره قاجار، میگن اه اتنامه گلستان ترکمنچا، یا مثلا قاجاری ها رو فکر میکنن ببخشید همه مثلا یه مش مثلا بی سوادی بودن، بودن. اینجوری نبود. ما تو منابع میخونیم واقعا مردان بزرگی توشون بودن، دانشمندای ما داشتیم، کسانی بودن که چند زبان اون موقع رو بلد بودن، یا از جمله همین امیر نظام گروسی از جمله مردان بزرگ بود. یعنی ما واقعا مردان بزرگ داشتیم، حالا یا تو اون دوره بهشون اهمیت ندادن، این بنده خدا طرا رو می آوردن، شاه نمیفهمید واسه این چه طریه و طرا میمون. خدا رو شکر تو منابع هست که بدونیم آقا فلانی و فلانی 1243 من نگادم ما به بانک نیاز داریم، یه همچین بانک و بانکداری میخوایم که مورد استقبال شاه قرار نمیگیره. تا اینکه 1267 بود که یه بانک جدید انگلیسی ها تو هندوستان تأسیس کرده بودن، حساب کن تقریبا 24 سال بعد از طرح این دوتا بند خدا که اینا اومدن،
یعنی 24 سال 4 سال ما زودتر میتونستیم اینو داشته باشیم ولی نشد.
آره نشد. یعنی اینا هست که اصلا محمود خان ناصرالملک و همین امیر رضا گروسی این دوتا بزرگمرد که اومدن، خب خودشون تو خارج بودن، دیده بودن آقا ما نیاز داریم بانک خودمون بزنیم، ولی بعد از 23 سال 24 سال اومدن انگلیسی ها پایین همون ضلع شرقی میدون توپخونه اون اولین بانک رو زدن، بانک شاهی یا بانک شاهنشاهی که بعدا شد بانک بازرگانی. مثلا تابلوهاش از بانک بازرگانی، الان هم که بانک تجارته و به اصطلاح نام بانک تجارت به خودش گرفت.
یک سال اون بعد زمان آقای دکتر ابریشمی، زمانی که حالا هم 24 سال قبل از این که اولین بانک رو داشته باشیم، اصلا مراودات و مثلا حالا کارهایی که در بازار اتفاق می افتاد، آیا اصلا ما نیازی به بانک داشتیم؟ یعنی بانک فقط الزام این که اونور دیده شده بود و مثلا اونور ازش استفاده می شد داشت می اومد، یا این که نه دلیلش این بود که مخالفت شاه بود، می گفتن آقا نباید اتفاق بیفته، مثلا شاه قاجار می گفته که اصلا چی هست، چون شاید متوجه نمی شده، شاید مثلا قانع کننده نبوده براش.
ببین تقریبا یه بخششون بود، یه بخشش هم این مبادلات ما داشتیم، دست یهودیا بود تو بازار تهران. یعنی اکثر یهودیا ما حالا داریم، یه قسمتی هم که همون محل اودلاجان ما میریم، میگم مثلا قدیمی ترین بانک عنوانش رو گذاشتن، خب به سطح رسمی تو منابع نیست ولی مراودات و مبادلات پول و اینجور چیزا اونجا انجام میشده.
پس بوده و میتونسته که کارهایی داشته باشه.
بله 100%. میگم اینا تو محلات بوده یا مثلا بخشی از بزرگان انجام میدادن، یا حالا یه اصطلاح قدیم بود فلانی هستش میگفتن نزولخور بوده، اون میمده پولو میگرفته به اصطلاح بهره میداده سری چقدر، اینا انجام میشد ولی حتی رسمیت و بانک و اینجور چیزا به خودش نبوده. حالا اون بحث مخالفت شاه هم که به قول شما یک طرف قضیه داستان،
و در نهایت پس اولین بانک ما یه بانکی بود که از بریتانیا اومده بود، در واقع از
انگلیس. دقیقاً بانک شاهنشاهی که دیگه رسمی اونجا بانکی که بود، و بعدن این وامایی که اینا می اومدن شاه میگرفتن برای سفرهای فرنگشون، حتی خب یک سال نشد روسیه گفت پس ما چی، که چنانچه تو باغ ایلچی گفتم، این باغ ایلخانی تو همون بانک مرکزی فعلی اومدن اولین بانک استقلالی روس هم، روسا اومدن اونجا تو همون خیابون علادوره فردوسی زدن که اون بانک مرکزی اونجا. بعد خب عثمانی هم گفتن که ما چی، حالا اونا به اون صورت مدعی نبودن، یه بانکی هم توی ناصر خسرو بانک عثمانی، یعنی سومین بانک تهران، یه بانکی بود به نام بانک عثمانی تو خیابون
ناصر خسرو.
آره که اینا بعدن حالا با برچیده شدن به بانک شاهنشاهی، این اکثرشون دیگه منحل شدن. طرح تأسیس بانک تو ایران برای اول بار گفتم اصلا یه سری هم خود محمد حسن امین‌الزر، یه بارم اون تقریبا 3 سال بعد از اون طرحی که امین نظام گروسی داد، امین‌الزر هم اومد نامش رو برد، اینم باز تو منابع هست که این امین‌الزر کسی بود که برق آورد تهران و خیابون چراغ برق که گفتیم، و پدر و پسری بودن از پولدارای اصفهانی که تو تهران خیلی کار تو هم بودن، این طرح رو آورد داد، ولی باز ناصرالدین شاه میگم بیاد گفت مثلا این چه طرحیه، براش خیلی جذابیت
نداشت.
آره خب این عمارت بانک شاهی، بانک شاهنشاهی، یه بخشی از ساختمونش 1258 این جولیوس رویتر اومد اونجا تو همون ساختمون، حالا ما میخوام خود ساختمون رو بگیم، تصاویر قشنگی ازش داریم چسبیده به دروازه همین چراغ گاز، چراغ برق، که کار خیلی قشنگی بود. بعدها این ساختمون دوم ساخته شد که اینم باز من در آورده بودم تو منابع که به اصطلاح معمارش کی بود. هنوز همین حالت و همین حال و هوای قدیمیش از جمله عمارت‌های قدیمی که در شهر میدان توپخانه هستش. و تو همون زمانی هم که گفتم ما این عثمانی هم اومدن بانک عثمانی ها تو ناصر خسرو زدن، همزمان توی همدان و کرمانشاه هم این عثمانی ها بانک های برای خودشون زدن. این برای این بود که ببین تو مسیری بود که ظاهرا میخواستن مثلا برای سهولت مبادلات مالی بود، تجارت بین ایران و عراق، این مسیر بتونن مثلا دیناری کاری انجام بدن. عثمانی ها اومده بودن به همدان و کرمانشاه هم شعبات بعدی زدن.
آقای دکتر عبدالشهید، ما آیا آماری هست که به نسبت کشورهای همسایه‌مون، حالا راجع به بانکداری که داریم صحبت میکنیم، ما در چه رتبه‌ای قرار داریم؟ یعنی بعد از اونا بودیم یا قبل از اونا برای تأسیس بانک؟
ببین اگه بخوایم بالای کشورهای تازه تأسیس که هیچ، این کشورهایی که مثلا زیر 100 سال مثل
اونا که هیچی بعد
اونا که عراق و پاکستان و حالا ترکیه که به نام ترکیه و مشکل گرفته، این حرفا اینا که از اینا جلوتر بودیم. ولی تو منطقه خب ما تو هندوستان میگم خالصا کنه از ما جلوتر بودن. بله. چون انگلیسی ها اول اونجا زدن، تو منطقه اینا جلوتر بودن دیگه. از مناطق دیگه، حالا ما خود همسایه شمالیمون که اون روسیه بود با اون عظمتش، عثمانی هم همین که اومده تو ایران شعبه زده، خب مسلما بس از ما جلوتر بود اگه امپراتوری عثمانی در نظر بگیریم. حالا بعد حالا کشور
درست،
آره این مناطق رو داریم تو پیرامون خودمون که احتمالا میگم با 3-4 سال 7-8 سال تأخیر همچین چیزی بوده. ولی تو بحث مشروطه واقعا ما میتونیم بگیم مشروطه از خیلی از کشورهای دور ما جلوتر بودیم و درست دیده بودیم اومده بود از اون طرف تو منطقه مشروطه بهش میپردازیم.
بسیار.
در حوزه بانک که ما الان این بانک رو دیگه تقریبا تو یه دقیقه دیگه تموم کنم. بله. بانک ملی شهریور 1307 رسما افتتاح شد. بانک کشاورزی تیر ماه 1312 شروع به کار کرد. و یه بانک پهلوی بود که بانک پهلوی قوشون این فروردین 1304، اینم برای پرداخت حقوق نظامیان این زمان ازش رو افتتاح کرده بود 1304، که تقریبا 1305 همون رو به عنوان بانک پهلوی ایران، بعد 1316 کردش بانک سپه، و توی دوره 1321 بانک تعاونی سپه. اینا اسامی بود که این بانک جالبه، بانک پهلوی قوشون، بانک پهلوی
ایران
برای تغییر پیدا کرد. یه بانک رسمی ایران داشتیم که اینو تو فروردین 1318 تشکیل شد. خیلی از بانک‌های دیگه ایران هم طی سال 1337 تا 38 اینا تو همین دو سال 37 تا 38 مثل بانک عمران، بانک رفاه کارگران، بانک کوروش، بانک داریوش، بانک کار، بانک ایرانیان، پارس، بانک بین‌المللی ایران و ژاپن، صادرات معدن، ایران و خاورمیانه، اینا سال
چقدر تنوع داشتیم از بانک.
خیلی بانکایی هم که حالا امروزه اضافه شد به داستان، بانک کارگران و اقتصاد نوین و مسکن و ملت و تجارت و پارسیان و پاسارگاد و این صندوق های اعتباری، اینا که چیزهایی که بعدها به این داستان اضافه شد. اما در حوزه تصویر میگم خوشبختانه ما جناب مجلس خوشحالم نه. که شاهان قاجار چقدر زود خود ناصرالدین شاه نقش مهمی تو این قضیه داشت، به دوربین و عکاسی این چیزا علاقه پیدا کرد.
بله.
و من حالا میگم تو سالهای مختلف اصلا خب ادام شد بوده، خب الان یه نفر ایرانم، من چقدر عکس دارم، بعد دوباره آرشیو دیگه
پیدا میشد.
گفتم خدای من مثلا دارم میگم چقدر ما عکس داشتیم، چقدر عکاسی دوره قاجار شده.
هنوزم ممکنه که این اتفاق مثلا وجود داشته باشه
واقعا
که...
بگم بله. یعنی هنوزم که
عکسایی باشه که هنوز دیده نشده مثلا.
دقیقاً ما یکی از دوستان چندی پیش توی چاپخونه بودم، گفت فلانی دوستم از خانواده همون دوست من با شما میده زل و سلطان، گفت این نفعه مادری به سلو به زل و سلطان، گفت فلانی میای انفاس ما موضوع فکرم حالا 4 شب پیشه، گفت فلانی میای اکس ها رو ببینی اونجا، گفتم حتما با کمال میل. رفتم نگاه کردم دیدم باز از دوره قاجار، از امارت هایی که زل و سلطان و و چند تا عکس از میدان همین توپخانه گفتم فلان اینا رو اصلا هر کار کردم گفت نه اینا تو قاب شیشه گفتم من فقط از روش با موبایل یه طوری شده من اول می‌خواستم امانت بگیرم اسکن کنم فکر کردم اصلا عکس از روش گفت نه خیلی حساس بود خیلی خانواده اینجوری ما داریم که اینا تصاویر قدیمی بعد عکسای قدیمی دارن که خیلی میتونه به زوایای تاریخی مثلا ما از دروازه ناصری خب منی که حالا اکیام میشه تمام آرشیو کاخ گلستان خدا بیاموزون آقای تمامی و آرشیو داره دیگه بله. ما بعد دروازه ناصری ما عکس میخوایم از همینجا که دوستانی هستن واقعا میدونن تو فکر کن دروازه ناصری که خیلی سردر قشنگ بود از الماسیه زیاد داریم سردر بابا همایون الماسیه خیلی هم خوشگل
این ناصری همون خیابون ناصر خسرو فعلی
بله بله از این ما یه دونه داریم یه عکس خیلی در به داغون خرابیه و عکسایی که حالا از همین خیابون دروازه چراغ گاز گرفتن یا همین بانک شاهی گرفتن یه ذره دوربین این وسط کشش نکردن اصلا این عکس ماده مادر
شاید چیزی نبوده این ورترش خب
توی دوره تخریب شد بله توی دوره دیگه تخریب شد یعنی ما اون دروازه یا دروازه ناصری رو نداشتیم ولی یه عکس قشنگ ازش داریم که حالا عکسا یه مدار کج و کله و جلوش هم داره یه نفر با قاطر و به اصطلاح از با فلان دارن راه میرن تصویری داریم و پس بانک ها به اینجا تموم میشه تا بریم سراغ
بسیار خب یه فاصله میگیریم با شما دکتر ابریشمی عزیز تهرانشناس و مورخ همراه خواهیم شد همراهان عزیز شبهای تهران رادیو تهران میدونید که ما چند هفته هست که شنبه شبها یا بامداد یک شنبه در خدمت جناب دکتر ابریشمی هستیم که مورخ و تهران شناس هستند و خیلی پر هیجان و جذاب تهران رو به ما نشون میدن در واقع میدونید یعنی یه جوریه که درست برنامه رادیوییه اما انگار انقدر خوب تصویر میکنن همه حالا جهت‌های جغرافیایی اماکنی هم که اس بردن تا الان رو گفتن که حالا اونایی که دیدن عکس‌ها و تصاویر رو یا زندگی کردن که حالا اون ذهنیت رو دارن ولی برای کسی که حتی از جای غیر از تهران هم داره ما رو میشنوه یا در تهران هست و با این محله آشنایی نداره یه تصویر کلی تو ذهنش ایجاد میشه و براش شاید جذاب باشه که در اسرع وقت مثلا بره یه سری به خیابون سیه تیر بزنه یا مثلا دوباره بره محدوده بازار و کاخ گلستان و خیابان ناصر خسرو فعلی و اینا رو یه چرخی بزنه و شاید مثل منی که لنگ یه کاشی مثلا کوچولو روی دیوار قدیمی هم مثلا ساعتها اون رو نگاه کنه و لذت ببره، شاید هم بره دوباره کاخ گلستان رو ببینه و کلی اتفاقات جذاب، شاید هم خیلی ها برن در فضای مجازی و عکس هایی رو ببینند که از اون سالها باقی مانده و به قول آقای دکتر ابریشمی از خانواده های مختلف ممکنه که گرفته شده باشه و حالا بعضیشون تو موزن، بعضیشون هم نه، در همین موزه های خانوادگی به سر میبرند که نمیتونم بگم حیفه یا حیف نیست، ولی کاش، چون اینا دیگه اسناد تاریخی سرزمین هستن و متعلق به یک نفر نیست و متعلق به یک اقلیم و یک سرزمین هست، مثلا در دسترس قرار میگرفت که لااقل نمونه ای ازش باقی میموند برای کسانی که علاقمند هستند از تاریخ با خبر بشن. خب آیه دکتر ابریشمی، الان قرار هست که بعد از بانک ها سراغ کجا بریم؟
میریم سراغ سفارت خونه ها و باز اولین های تهران ادامه داره که اگه بشه امشب، اگه نشه بقیهش رو هفته بعد. فقط یه نکته جدا،
آره عجله هم نداره، میتونیم هفته بعد هم خیلی هاشون رو بریم بعد
ادامه بدیم. جناب عجله، یه نکته که فهمودید مثلا حالا با هیجان و بخش تاریخ، همین چهار روز پیش من مهمانی که با خانواده‌اش اومده بود با اینا اومدن شهر لاهیجان. من شروع کردم بگم این لاهیجان اینجوریه، لاهیج به معنای پیله کرم ابریشم فلان، از آثار واسطه یو دیدم خودش با خانواده گفت فلان این، نه ما اینا نمیدونیم مرکز خریداش کجاست. من یه ذره دوباره گذشت صحبت جلوتر رفت، خیلی جالب میگم، حالا خیلی از دوستان میاد به ما میگن که کچی، مثلا میگه خانم من تاریخ اینجا رو بدونم کچی، این دیدم این داره به من میگه کچی، من هم یه گفتم خب خودت به چی علاقه داری؟ مثلا گفت فلان، گفتم خب کچی، اگه قراره مثلا بگیم کچی خیلی چیزا رو میتونیم بگیم، ولی مگه میشه آدم تاریخ خودش گذشته؟ از اونایی بود که میگم نه من فقط به آینده فکر میکنم، من فقط دوستان خودم، خب آره درست میشه به آینده فکر کنیم، ولی اینکه قدیم چی بوده، چه حال هوایی بوده. میام مجنون شما رو میخوام دیگه، من برای این برنامه اومدم.
ما در خدمت شما هستیم با کمال میل و افتخار که این اتفاق بیفته، چون وقتی یه نفر اینجوری توصیف میکنم به نظر من حتی اگه آدم علاقمندم نباشه یه قلقلکی داده میشه که آقا برم سراغش ببینم. حالا من که میگم خودم یه جنون اینجوری دارم در حالا چیزای قدیمی، خصوصا بناهای قدیمی و رنگ و لعابی که دارن، میگم در تهران مثلا خیابون لاله‌زار هنوزم که هنوز از اون خیابون رد میشم در کنار اون زرق و برق الکتریکی ها و لوستر فروشی ها و اینا یهوی ساختمون قدیمی هست، مثلا یه بنای تاریخی از مثلا گذشته های حالا نه چندان دور، بعضیش هم خیلی شاید دور باشه، یه سردر یه سالن تئاتری نمایشی چیزی از گذشته ها هست، آدم رو با خودش میبره، یا خونه های قدیمی که هر کدومش با یک فلسفه خاصی ساخته شده و به خاطر همین فلسفه هست که فکر میکنم روح داره و روحش باعث میشه که وقتی کسی از کنارش رد میشه اون جذبه رو داشته باشه که او رو جذبش بکنه. من یه دوستی داشتم که میگفت این صنایع دستی که ما داریم، مثلا مثل این کاسه های سفالی یا کوزه های سفالی یا هر چیزی که با دست ساخته میشه روی آلون چرخی که فرد میشینه و اونا رو با دست خودش ورز میده و شکل میده و اینها، میگفت نمونه های خارجیش که مثلا اومدن از روی ایران کپی برداری کردن و دادن دستگاه های مختلف ساختن، خیلی شکیلتر و شاید براق‌تر و پرزرق و برق‌تر باشه، اما اون روح رو نداره، چون به دست اون هنرمند برخورد نکرده و اون روحه در اون کاسه ها نیست، در اون کوزه ها نیست. واقعا مثل همین بناهایی که حالا میگم از گذشته باقی مونده و انسانهایی ساختن که با فلسفه بوده کاری که انجام دادن.
دقیقا ما الان حد فاصله مثلا همین اتوبان تهران تا اصفهان با عنوان مثال، یا بخش اتوبان زنجان تا تبریز، من گاهن شده میرم و تو مسیر از شنونده هم میخوام، من سمت راست و چپ میبینیم گاهن انگار یه روستایی بوده اما مسموم شده، یا 20 تا خونه بوده الان دیگه با عنوان یه مخروبه ای در اومده، میدونم خطر داره، شاید اول اونجا بره چهار تا چون دیگه چیزی هم با آدم حمله کنه، ولی وا میستم این خاکو میرم بالا، یه نگاه به این در و دیوار و خونه و حال و هوای و آدمایی که اینجا زندگی کردن، این بنا بالاخره کلی حرف داره، چه کسایی بودن داریم و به سادگی از کنارش رد میشیم. اینقدر جاهای دیدنی ما داریم که بشه تحقیق کرد، به اسناد و مدارکی دست پیدا کرد، یا روایت های سینه به سینه قدیمی، و ما خیلی حالا تو مبحث ایران شناس اگه با امید خدا در خدمتتون باشم، خیلی از این روایت های سینه به سینه خیلی جالبه، اتفاقات که حالا تو پاسارگاد افتاده، جایی افتاده که تو مورد خودش رو به وقت خودش خدمت شنوندگان عرض میکنم. بله، ان شاء الله. تو مبحث سفارت خونه که ببینیم حالا اصلا اولین سفارت خونه تو این تهران ما کجا بود. دوره فتحعلی‌شاه 1189، فقط زمانو ببینید،
1189.
بله، این سفیر انگلیس تو منزل حاج محمد حسین امین‌الدوله، تقریبا طرف همه، حالا ما میگیم چاله میدان یا محله چاله میدان، اونجا دروازه شابدالعظیم قدیم ما بود که حتی توی منابع ازش به عنوان دروازه اصفهان هم یاد میکنن. این دوره محمد شاه هم بود که دیگه تخریب شد تو دوره ناصرالدین، این دروازه شابدالعظیم قدیم بود. خب حساب کن برای خودش محله‌ای بود و اونجا اومدن اولین جا رو همین امین‌الدوله منزلش رو داد، گوشه باغش، حالا باغ‌ها و خونه‌های بزرگ و اینجا شد مثلا به صورت غیر رسمی سفارت انگلیس. بعد اومدن سفارت انگلیس تو مرحله دوم آوردن تو همین خیابون قوام السلطنه که ما صحبت کردیم نزدیک کلیسا که حالا اونجا مدرسه آمریکایی هم بود.
بله.
اونجا شد دومین سفارت و به صورت رسمی تو این محل فعلی که حالا تقاطع خیابون علاءالدین فردوسی نادری 1247 بود که دیگه اومد سفارت اینجا. دومین سفارت خونه قدیمی عثمانی ها بودن، جالبه این سفارت که عثمانی ها داشتن تو ناصر خسرو، و روس ها سومین سفارت تهران بود که همون ابتدای باب ایلچی تو محله پامنار که میگم الان این سفارت روس ها که بعدا منتقل شد به جای فری تو خیابون نخل و شاتو، پارک عطابک، که اون ماجرایی که بین مشروط خواها شد و تیر خوردن ستاخان جالب وقتش میگم، الان سفارت روسیه سفیده، یعنی تو اون محل هنوز سفارت از سفارت کشور روسیه سفیده و این سفارت روسیه خیلی هم که اومد تو این محل.
بله،
اصلا این کار
خیلی از کشورها اصلا وجود خارجی نداشتن زمانی که ما سفارت خونه داشتیم در.
بله بله بله، اینا حالا ما داریم در تو با این سفارت ها تو دوره قاجار میگیم، بعدا دیگه حالا تو دوره بله گرم سفارت کشور های دیگه در جمعه فرانسه و اینا هم که دیگه به مرور اضافه شد.
بله دیگه،
منو به بله داشت. بعد میان سراغ اولین کارخونه قند تو ایران، تر کارخونه 1307 ماشینالاتش رو از آلمان و چکسلواکی، اون موقع همین موسی و مارکوف روسی اومد تر و نفشش رو ریخت و 18 آذر 1311 تو کرج، حالا مال کرج رو میگیم جز تهران بود اون موقع.
بله.
افتتاح شد. دو سال بعد هم دومین کارخونه قند تو برامین همین معمار ساخت. ما یک کتابی داریم خوشبختانه تمام آثاری که مهندسین مختلف حالا هم ایرانی ها هم مهندسین ساختن هستش. اولین کارخونه دخانیات هم 1315 کلنگ کارخونه دخانیات در جنوب و غربی تهران به زمین خورد. یک سال بعد هم تقریبا 5 مهر 1316 افتتاح شد. کارخونه هم توسط این مهندس فیشر آلمانی ساخته شد. مثلا یه کلنگ رو میزدن جای مجنی، سال بعد هم افتتاح میشد. اولین ورزشگاه یا اون گرد و همایی که مکانی بود که حالا این ورزشگاه ها جمع بشن، اینا جالبه، همین میدون ارگ بود. یعنی همین میدونه
اینجا، یعنی ورزشگاه هم بود
دقیقا. بله، ما تو منابع اینا هر سال جمع میشدن اون مسابقات پهلوانی و جلوی ناصرالدین شاه انجام میدادن، یعنی در حضور شاه بود و این بازوبند رو ما از دوره ناصرالدین شاه داریم. یعنی این میدونه ارگ محلی بود که میومدن جمع میشدن و عکس خیلی قشنگی داریم. یه عکسی از بالا من نمیدونم از چه قسمتی حالا گرفته این عکاس، از بالا داره نشون میده همه دو به دو از این باستانی کارا دارن با هم کشتی میگیرن، جمعیت جمع شدن، یه نظم خیلی خوبی دور تا دور هست نشستن، تصاویر قشنگی که از دوره ناصرالدین شاه مونده.
آقای دکتر ابشه، ما غیر از عکس مثلا از این اتفاقات و این چیزای اون دوره نقاشی هم داریم؟
نقاشی ها واسه قبل بوده، ما نقاشیه که مثلا فلاندن بوژ انجام داده، بعد کسای دیگه داره که دو تا هستن که اسمشون یادم نیست، اینا تو دوره که دوربین نبود نقاشی خوبی کردن و این نقاشی ها چه به درد ما خورد. مثلا ما تو کاخ نشیمن پاسارگاد تنها کتیبه‌ای که من کوروشای هخامنشی به سه زبان بابلی و ایلامی و آرامی بوده. بعدا ما میبینیم تو دوره قاجار تو چه دوره زدن اون بالا رو شکوندن و مشخص این شکاف. این نقاشی ها خیلی به ما کمک کرده، یا همین کاخهایی که دوست خوب ما زل و سلطان خرابشن ازش نقاشی هایی بوده، پرس میکنم یادش کنم، هر رفتم با یادش کنم. این نقاشی ها کمک کرده به ما.